أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستم. در 24مین جلسه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگوارانی. در اصل دوم خلیفه بودیم، استخلاف و از نگاه عقلی مورد ارزیابی قرار دادیم، رسیدیم استخلاف سنت خداست. خب حالا اینو از طریق قرآن و روایات معصومین میخوام مورد ارزیابی قرار بدیم. در صفحه 51 از ترجمه انصار نوشته که از نظر عقلی روشن گردید که برگزیدن خلیفه موافق حکمت و رحمت و تخلف از این کار هرگز از رحیم و حکیم مطلق صادر نمی گردد. اکنون به نصوص و متون دینی می رسیم تا ببینیم در عالم واقع چه چیزی محقق شده و کتاب های آسمانی در این باره چه می گویند. نخست قرآن. 1. می بینیم که خداوند نخستین انسانی که در این زمین زندگی کرده، یعنی حضرت آدم علیه السلام را، به عنوان خلیفه خودش در زمین برگزید و فرشتگان را امر به اطاعت و فراگیری علم از او کرد. یه پاورقی اینجا دارن جناب احمد الحسن می‌فرستن که منظور از نوع امروزی از جهت نفس می‌باشد، چون از نظر نوع جسمانی یا هوموساپینس که کلمه انگلیسیش هومو یعنی معنی انسانه، سیپینس، هومو سیپینس این نام علمی انسان امروزی است. آدم نخستین فرد از این نوع نیست. خب در فرمایشات معصومینم هستش که وقتی سوال میکنن قبل از آدم چی بوده، ازت میفهمن آدم بوده. قبل آدم چی بوده، باز میفهمن آدم بوده. اما توجه داشته باشیم که این بنی آدمی که الان در ارتباط با اون هستیم، از حضرت آدم که به خلقت خاصی و ویژگی خاصی که حالا آیه‌ای که اشاره میکنیم، این متفاوت نسبت به انسانهای قبل از خودشون بوده. خب آیاتی رو ایشان میارن در سوره مبارکه بقره از آیه 30 تا 34. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلم. آیه 31 میفهمم. و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت انی جاعل فی الارض خلیفه. ببینید یه نکته‌ای که از این آیه استفاده میشه، جاعل یعنی قرار دهنده، اسم فاعله. در زمین چه کسی جعل خلیفه میکنه در زمین؟ یعنی خلیفه رو کی انتخاب میکنه؟ انی همانا من جاعلم، خدایی که انتخاب میکنه. لذا این معنا نداره که خلیفه به اجماع بخواد انتخاب بشه، جمعی در مقابل خلافتی که خداوند متعال تعیین کننده اوست بخوان به عنوان خلیفه کسی رو انتخاب بکنه، یا یک نفری که اصلا در شأن خلافت نیستش به استخلاف بخواد بعد خودش رو انتخاب بکنه یا اونو حواله بده به شورای 6 نفره. اینها هیچ کدوم این خلافت ها مشروعیت نداره. ما میبینیم که بعد از شهادت نبی اکرم به اجماع اومدن که جمعی، حالا اجماعی هم صورت نگرفت، مدل های مختلف و قدرت و پول و اینها اومدن افرادی پشت ابوبکر قرار گرفتن. و خب دلیل خلافت ابوبکر چیه؟ میگن اجماع، میگن اکثریت خواست. اون جناب جامعه شناس شیعه عجیبه واقعا، اینها چطوری میشه گفت شیعه؟ میگه پیشرفت مسلمین به اینجا رسید که 1400 سال پیش به دموکراسی خلیفه انتخاب کردن. حرف اشتباهیه که داره میزنه، اصلا خلافت باطله. خدا رحمت کنه این حرف های دکتر علی شریعتی میزنه، که بعدن البته در یک بحثی که با یکی از بزرگان داشته گفته اشتباه کردم، اما در حال این در کتابش موجوده. جمعیت نمیتونن خلیفه انتخاب کنن، یا مثلا ابوبکر بخواد عمر انتخاب بکنه به استخلاف، اصلا در شأنیت نه ابوبکر نه اینکه بخواد به یه نفر انتخاب بکنه، عمر بخواد خلیفه بشه یا به شورای 6 نفره بخواد عثمان انتخاب بشه. انی جاعلن فی الارض خلیفه، خدایی که خلیفه رو انتخاب میکنه. لذا وقتی پیامبر اکرم در قدیر خم امیر المؤمنین رو به عنوان خلافت بلافس انتخاب کردن، جمعی اومدن از آقا سوال کردن آقای انتخاب شخصی خودتون بوده یا خدای شما چنین فرمودن؟ پیامبر فرمودن خدای من چنین فرموده. انی جاعلن فی الارض خلیفه، خدایی که انتخاب میکنه. بعد فرشتگان گفتن آیا کسی رو در آن میگماری که فساد انگیزد و خونها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو را تنزیه میکنیم و به تقدیست میپردازیم؟ فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید. در جلسات اولیهی که در عقاید الاسلام بود این آیه رو جناب احمد الحسن ذکر کرده بودن، در همون جلسه اول اونجا من مفصل توضیح دادم، ولی خب چون 24 جلسه از اون جلسه گذشته فقط اشارهی بکنم. ببینین ملائکه این موجودات خب انسانهایی دیده بودن در زمین که اینها فساد را انداخته بودن، جنایتهایی صورت داده بودن قبل از آدم ابوالبشر. خب وقتی خداوند میخواست آدم را خلق بکنه، خب اینا ذهنیتشون این بود که خب یکی مثل اون قبلی های دیگه، و اون قبلی ها نه تنها خدا رو حمد و سپاس نمی گفتن، بلکه جنایت و خونریزی در زمین راه می دازن. وقتی خداوند میگه که من میخوام یک خلیفه انتخاب بکنم، میگه دو یعنی یک انسان و آدمی رو میخوام خلق بکنم، میگه دوباره باز خدای میخواد همون جریان قبل، سیکل قبل اتفاق بیفته، یعنی با اون ذهنیت میان جواب میدن. در آیه 31 پروردگار میفرماید که و علم آدم و علم الآدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. میگه و خدا همه نام ها را به آدم آموخت، سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست میگویید از اسامی اینها به من خبر دهید. خب اونجا یادمه در جلسه اول روایاتی ذکر کردیم که خداوند حقایق همه اشیا رو به آدم فهمانید. حقایق تو روایت حقیقت کوه، حقیقت دریاها، حقیقت موجودات، یعنی چیزهایی رو که ملائکه نمیدونستن. خب اون چیزهایی که داد گفت حالا شما میگی که یه نفر خونریز را انداختم، این چیزی میدانه که شما نمیدانید، یعنی من یک چیزی میدونم که شما نمیدونید و اینم چیزی میدانه که شما نمیدونید، لذا برتری نسبت به شما داره. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. خب اونجا گفتن که شما اگه واقعا میدونین حقایق اشیا رو بگید، از اسما خبر بدید. ملائکه گفتن منزهی تو، ما را جز آنچه به ما آموخته ای هیچ دانشی نیست، توی دانای حکیمی تو ما آموزش ندادی. و خب آموزش ندادی، ما اگه هم مطلبی رو بگیم یه حرف باطلی زدیم، از خودمون گفتیم. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم فلم ما انبئهم به اسمائهم قال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون. فرموده آدم ایشان را از اسامی آنان خبر ده. چون آدم ایشان را از اسامیشان خبر داد، فرمود آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمان ها و زمین را میدانم و آنچرا آشکار میکنید و آنچرا پنهان میداشتید میدانم. حالا اینجا اسما شد، اسمهای این ملائکه رو گفت، از حقایق گفت، چیزهای خصوصی و ویژگی های اینها رو گفت، در حالی چیزهایی گفت که دیگه ملائکه موندن دیگه، فهمیده که یه چیزهایی میدونه که اشرفیت داره نسبت به ما. و از قلنا للملائکه و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا از تکبر و کان من الکافرین. اینجا آورده که خب چون ملائکه، چون فرشتان را فرمودیم برای آدم سجده کنید، پس به جز ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد، همه به سجده افتادن. پس اول خداوند اراده میکنه آدم رو خلق بکنه، ملائک انقلتی وارد میکنه. وقتی خلق میکنه قابلیت های آدم رو نشون میده، ملائک سکوت میکنه، امر میکنه که تمام این ملائک، این ملائک بر آدم سجده بکنه، همه سجده میکنه. ابلیس سجده نمیکنه، استنکاف میبرزه، و به این سبب به خاطری که کبری که داشته و حسدی که داشته به تعبیری، این میشه چی؟ از کافران میشه، رانده میشه از درگاه الهی. خب اینو که میارن جا و احمد الحسن یه توضیحی میدن، مینویسن آیات کاملا روشن هستن، خداوند از آغاز و از روز اول آدم را به عنوان جانشین خود در زمین برگزید و به فرشتگان ابلاغ کرد که اطاعتش کنن. هنگامی که اعتراض و جدل کردن، خداوند برایشان بیان کرد که نسبت به آنچه می پرسن نادان هستند. و از اینجا بود که علم آدم علیه السلام که در او به ودیعه نهاده بود را روشن ساخت و در نتیجه شایستگی آدم علیه السلام را دریافته و برای حق خضوع کردند. سپس خداوند همه آنها را امر به سجده کرد. فرشتگان نیز او را به عنوان امام و معلم و قبله به سمت خدا که خدا را به آنان معرفی می کند اتخاذ کرد. خب این توضیحی که نسبت به این آیه. مرحوم علامه مجلسی کتابی دارن حیات القلوب. این کتاب چند جلده و ایشان آوردن که در ارتباط با تاریخ انبیا اینها رو از اول، از حضرت آدم تا حضرت خاتم، اینها رو یک به یک آوردن و کتاب بسیار ارزشمندیه که به زبان فارسی ایشان تدوین کرده. در فصل دوم از کتاب که صفحه 109 هستش، عنوانی داره ایشون: در خبر دادن جناب مقدس ایزدی ملائکه را از خلق آدم و امر کردن ایشان را به سجده او و امتنان نمودن ابلیس لعین. در تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مستوره و قوله تعالی و از قال ربک للملائکه. حالا این تفسیر به صورت مزجی، این آیاتی که تعالی خوندیم و در این روایتی که از امام حسن عسکری در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری هستش، ایشان از اونجا نقل میکنه، میگه ابتدا کردن خلق از برای شما در وقتی بود که گفت پروردگار تو به ملائکه که بودن در زمین با شیطان و جن و فرشتگان جان را از زمین بیرون کرده بودن و عبادت الهی در زمین آسان شده بود. خب خلقت آدم متأخر نسبت به خلقت ملائکه و خلقت اجنه. اینی جائلون فل ارض خلیفه، یعنی به درستی که من گردانیدم در زمین خلیفه و جانشینی از برای خود بدل از شما و شما را از زمین بالا میبرم. پس بر ایشان شدید و دشوار نمود این امر، زیرا که عبادت ایشان نزد برگشتن به آسمان برایشان دشوارتر بود. این ملائکه رو، اینها رو، این فرشته ها رو که تشریف داشتن و این اجنه رو، اینها رو باعث شد که اون آزادی که داشته باشن نداشته باشن، محدودشون کرد. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، یعنی گفتن ملائکه ای پروردگار ما، آیا قرار میدی در زمین کسی را که افساد کند در زمین و بریزد خونها؟ چنانچه کردن جن و فرزندان جان که ما ایشان را از زمین بیرون کردیم. پس این نشون میده که از این تفسیر فعلا اینجا را دارم در زمین با توجه به این تفسیر که اون خونریزی هایی که در زمین کردن اینها جنیان بودن که اینها به شکل آدم هم بودن و اینها را از زمین بیرونشون کردن. و نحن نسبح به حمدک، و حال آن که تنزیه میکنیم تو را و پاک میدانیم از آنچه لایق تو نیست از صفات، و نقدس لک، زمین تو را پاک میکنیم از آنها که نافرمانی تو میکنن. قال انی اعلم ما لا تعلمون، خدا در جواب ایشان فرمود من میدانم از مصلحتی که خواهد بود و در آنها که بدل شما قرار میدم آنچه شما نمیدانید، و ایزن میدانم که در میان شما کسی هست که در باطن کافر است و شما نمیدانید، یعنی چه، شیطان. و علم آدم الاسما کلها، یعنی تعلیم کرد خدا به آدم نامهای همه را. حالا اینجا چی منظور نامها چیه تو این روایت؟ یعنی نامهای پیغمبران خدا و نامهای محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین علیه السلام و سایر ائمه طیبین صلوات الله علیهم اجمعین را و نام مردانی از بزرگان و برگزیدگان شیعیان ایشان و از آسیان دشمنان ایشان را، اخبار غیبی، این حقایقی که انوار مقدسه اینها و برگزیدگان خداوند اینها همه رو به آدم داد. ثم عرضهم علی الملائکه، پس عرض کرد محمد و علی و ائمه را بر ملائکه، یعنی عرض کرد اشباح ایشان را که نوری چند بودن در عالم ارواح، اشباح و عالم ارواح، این روحای اینها که بودن اینها نشان داد به ملائکه. قال فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، یعنی خبر دهید مرا به نامهای این جماعت اگر هستید راستگویان در اینکه همه شما تقدیس و تسبیح کننده اید و شما را در زمین گذاشتن اصله هست از آنها که بعد از شما خواهند آمد، یعنی چنانچه نمیدانید عیب و باطن آن کسی را که در میان شماست، پس سزاوار است که ندانید عیب آنها را که هنوز مخلوق نشدند، همچنان که نمیدانید نامهای شخصی چند را که میبینید ایشان را. اینا بودن شما هنوز اون کسی که بین شما مشکل داره که ابلیسه، شما نمیدونینش، نفهمیدید. خب پس این یک نکته اول. نکته دیگه این که خلق شده بین شما، شما هنوز نشناختینش. بعد سلام علیکم، بعد اون کسی که هنوز خلقش نکردیم یعنی آدم، شما میاد نسبت به قضاوت میکنین. ابلیس که بین شما، شما اینو درست نشناختید، بعد میاد قضاوت میکنین. و به علاوه این اشباح و انوار مقدسه اینها رو نمیشناسید. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، یعنی گفتن تو را تنزیه میکنیم و پاک میدانیم از آنکه کاری کنی که مصلحت در آن ندانی، نیست علمی ما را مگر آنکه تو تعلیم کرده ای به ما، به درستی که توی دانا به هر چیز و حکیمی که آنچه میدانی، آنچه میکنی موافق حکمت و مصلحت. فقال یا آدم انبئهم به اسمائهم، یعنی پس خدا گفت آدم خبر ده ملائکه را به نامهای چی؟ نامهای پیغمبران و ائمه معصومین علیهم السلام. فلما انبئهم به اسمائهم، یعنی چون خبر داد ملائکه را با نامهای ایشان، شناختن آنها را، پس عهد و پیمان گرفت بر ایشان که ایمان بیاورند به آنها و تفصیل دن آنها را بر خود. خب قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، یعنی حق تعالی گفت نزد این حال که آیا نگفتم به شما که من میدانم غیب و امر پنهان آسمان ها و زمین رو، و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون، یعنی و میدانم آنچه را اظهار نمایید و آنچه را کتمان میکنید. فرمود که یعنی آنچه در خاطر داشت ابلیس و عزم کرده بود که اگر امر کند حق تعالی او را به اطاعت و سجده آدم ابا نماید و اگر بر آدم مسلط شود او را هلاک نماید، و آنچه ملائکه اعتقاد کرده بودند که هر که بعد از ایشان به هم رسد البته ایشان از او افضل خواهند بود، یعنی چی؟ بلکه محمد و آل طیبین او صلوات الله علیهم اجمعین که آدم نامهایشان را به شما خبر داد افضلن از شما. این در تفسیر امام حسن عسکری صفحه 216 بیان شد. خب بعد از این علامه مجلسی یک استدراکی رو نسبت به این حدیث بیان میکنن. مؤلف گوید تفسیر آیه به این نحو که مذکور شد از تفسیر امام علیه السلام مأخوذ است و حاصلش آن است که چون استفسار ملائکه این بود که ما همه مسبحانیم و ایشان هم مفسدانن یا در ایشان فساد غالب است، حق تعالی اسمای اشارف فرزندان آدم و بزرگی ایشان را به آدم اعلام فرمود، پس انوار مقدسی انبیا و اوصیا را عرض کرد بر ملائکه و از نام ایشان و صفت ایشان پرسید، چون ایشان اقرار به جهل کردم آدم را معلم ایشان گردانید تا اسما و صفات ایشان یعنی چی؟ ائمه معصومین را تعلیم ملائکه نماید، چون تعلیم کرد دانستن که در میان اولاد آدم جمعی هستن که ایشان احقن به خلافت از ملائکه، پس حق تعالی اتمام حجت برایشان از دو جهت فرمود، یکی از جهت آن که بنی آدم را همه مفسدان قرار داده بودن، پس اثبات جهل ایشان به اسما و صفات آنها مجملا اثبات حجت را بر ایشان فرمود، یا جهل به جمیع اشخاص و احوال ایشان. استفساری که موجب اعتراض است روا نیست، و بعد از تعلیم آدم تفصیلا بر ایشان معلوم شد که در میان ایشان جمعی هستند به آن صفات که ایشان وصف کردن موصوف نیستند و به خلافت احقن. و جهت دوم آنکه چون همه خود را وصف به تقدیس و تسبیح نمودن و اختالا می دانست که شیطان در میان ایشانت، همه گفتن ما تقدیس میکنیم ما تسبیح میکنیم، در صورتی که شما نمی دونین شیطان بین شماه و این شیطان نقشه داره، که شیطان میان ایشانت و او در باطن چنین نیست، پس از این جهت نیز اسکات ایشان نمود که هرگاه در افراد اولاد آدم جمعی بودند که شما حال ایشان را نمی دانستید و به تعبیر من دانستید، ممکن است که در میان شما نیز کسی باشد که به آن اوصاف که خود را به آن ستودید موصوف نباشد، پس حکم به احقیت که بنایش بر این بود باطل شد. و بدان که میان علمای مخالفین خلاف است و اینکه آیا ملائکه همگی از گناهان کبیره و صغیره معصومن یا نه، و احادیث مستفیضه از طرق شیعه بر طبق ظاهر آیات کریمه وارد است بر اسمت ایشان، و اجماع علمای شیعه نیز بر این منعقد شده است، و این آیه کریمه معول است به این که غرض ایشان اعتراض بر جناب مقدس ایزدی نبود و نه این بود که ایشان ندانن یا اقرار نداشته باشن به این که حق تعالی آنچه می کند موافق حکمت است و او به حکم و مصالح از ایشان اعلم است، بلکه این را بر سبیل استفهام و استفسار و استعلام پرسیدن که بر ایشان ظاهر گردد حکمتی که از ایشان مخفی بوده، و این سؤال به این نحو چون متضمن ترک اولا بود در مقام اعتذار برآمدند. ببینید اینجا یک اشکالی بحث میشه، میگه شما میگه ملائکه معصومن، چرا میگه که این ملائکه اومدن اعتراض کردن، میخوای که خدا یا تو میخوای
خلق بکنیم موجوداتی رو که دوباره فساد در زمین به وجود بیاره؟ میگه اشکال گرفته، اسمت اینا میره زیر سوال. میگه نه، این از جهت استفهام بود، آیا خدایا بنایی که اینطوری بشه یا نشه. اگر هم میگه ما که تو رو تسبیح میکنیم، ما که مطیع تو هستیم، هرچی تو بگی، اما این سوالی داریم، سوال داریم آیا بنایی که مثل قبل باشه، باشم گیر نداره. اما داریم سوالی میکنیم که همینم پرسیدنش میگه ترک اولا محسوب میشه، چون ترک اولا نسبت به ملائکه مطرحه. مثلا آوردن که نسبت به فطرس ملک میگن ترک اولا دار، در دائیل ترک اولا دار، این ملائکه هم میگه اینجا ترک اولا داشتن. و ایزن خلاف از میان مفسرین خاصه و عامه که این اسما که تعلیم آدم نمودن چیست. خب ایشان اقوال مختلف رو میاره، خب چه اسما یعنی چی رو تعلیم اینها دادن. دو سند معتبر میارن از امام صادق علیه السلام که حق تعالی تعلیم فرمود به حضرت آدم نامهای حجتهای خود را، پس عرض کرد ایشان را و ایشان ارواح بودن بر ملائکه و فرمود خبر دهید مرا به نامهای این جماعت اگر راست میگویید که شما احقید به خلافت در زمین به سبب تسبیح و تقدیس شما از آدم. گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. خب اینم پس نسبت به جهلی که نسبت به این ملائکه در این خصوص داشتن. اینجا روایات مختلفی آورده، این فصل من به قدری زیبایه آدم دوست داره کل این مطلب رو بخونه، بالاخره خیلی مطالب گیرش بیاد جالبه. از جمله مسائلی که هست اینه که ببینین وقتی که حقیقت حضرات معصومین رو یا شمه ای از حقیقت حضرات معصومین رو نشون میدن به ملائکه، اونجایی که روایتی که اینجا میارهشون، روایتی که میارن به این عنوان هستش که حالا امر میکنه به سجده، امر میکنه که به سجده. وقتی روح کامل وارد بدن آدم علیه السلام میشه، یه وقت میبینه ملائکه پشتش به سجده افتادن، میگه خدایا اینها سجده اگه بر من کردن چرا به پشت من سجده میکنن. اونجا وحی میزه که اینها بر تو سجده نمیکنن، اینها به انوار مقدسه ای که در صلب تو هست دارن سجده میکنن. حالا ببین اون حقایق رو قبلا نشونشون داده، و روح ارواح مقدسه رو نشونشون داده و حالا گفته اونا سجده کنن، اونا سجده میکنن. حالا این ارواح و این انوار و اینها به چه صورت بوده؟ در ارتباط با این آدم بوده، چون بالاخره مجرا و مجلای آدم بنایی که اینها در این کره خاکی به وجود بیان، تحقق پیدا بکنن، به صورت یک بدنی هست که روحی به اون تعلق بخواد پیدا بکنه. حضرت آدم میگه خب اینها رو خدای به منم نشون بده. اونجا این انوار خمسه طیبه رو در پنج انگشت دست حضرت آدم متجلی میکنه، تو این حدیث آورده. در انگشت میانی نور نبی اکرم، در انگشت سبابه نور امیرالمومنین، در این انگشت کناری، انگشت وسطی نور حضرت صدیقه طاهره، انگشت کوچک نور مقدس امام حسن مجتبی، انگشت شست یا ابهام نور امام حسین علیه السلام. آدم اینها رو میبینه متحیر میشه، ولی توجهش که به انگشت شست میشه تمام غم و اندوه دلش رو فرا میگیره، میگه خدایا این چه نوریه. اونجا خداوند مصیبتیه که نسبت به امام حسین نمیگه، میگه ولی حسین از فرزندان پیغمبر آخر زمان که اینا همه از فرزندان تو هستن، چنین و چنان در سرزمین قربت و لب تشنه و با این وضعیت به شهادت میزن. حضرت آدم علیه السلام شروع میکنه بر این فرزندش، یعنی عاقبتی که نسبت به امام حسین، شروع میکنه به گریه کردن و ملائکه هم بر اون انوار سجده کردن و اون حقایق اون انوار و شمی از اونها رو به ملائکه نشون داده و اول به آدم معرفی کرده، منتها اینا رو میگفته، بعد که اونا رو به صورت نور به آدم هم نشان میده. این چیزی که با توجه به روایاتی که مرحوم علامه مجلسی در کتاب حیات القلوب جلد اول بیان کردن، لذا به همین اندازه خب کفایت میکنه. در تفسیر این آیه روایاتی اومده، بله روایات فراوانه. حالا اینی تمام محل بحث جناب احمد الحسن بیشتر چی رو این قسمت؟ اینی جائلون فلعرض خلیفه، همانا من جائلم، جعل کننده هم، قرار دهنده هم بر زمین خلیفه. این خلیفه رو فقط خدا انتخاب میکنه. خب اینجا روایت رو میارن، ال حسین ابن محمد ان معلا ابن محمد ان احمد ابن محمد ابن عبدالله ان الحسن ان ابن ابی عمر ان محمد ابن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی الحسن الاول علیه السلام الا تدلنی الى من آخذ ان هدینی فقال هذا ابنی علی ان ابی اخذ بیدی فادخلنی الى قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا بنی ان الله عز وجل قال انی جائل فی الارض خلیفه و ان الله عز وجل اذا قال قولا وفا به. محمد ابن اسحاق ابن عمار میگه که به امام کاظم علیه السلام عرض کردن، خب در آستانه شهادت حضرت موسی بن جعفر حضرت کاظم علیه السلام هستیم و اینجا هم عرض ادبی نسبت به این شخصیت بزرگوار تشیع داشته باشیم. عرض کردم آیا مرا راهنمایی نمی کنی که دینم را از که بگیرم؟ از حضرت موسی بن جعفر سوال میکنه دینم را از کی بگیرم؟ فرمود این پسرم علی، اشاره میکنه به آقا علی ابن موسی رضا، دین تو ازی بگیر. همانا پدرم، امام کاظم میگه همانا پدرم، یعنی امام صادق، دست مرا گرفت و به مزار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد کرد و فرمود پسرم، خدا فرموده که من در زمین خلیفه قرار میدهم، وقتی که خداوند چیزی بگوید به آن وفا میکنه. الان خلیفه منم و الان دینتو از کی بگیر؟ یعنی در شاید در ارتباط با شهادت از موسی بن جعفر بوده، بعد از من یعنی از این علی ابن موسی بیا بگیر. این حدیث اول. حدیث دوم در صفحه 53، خداوند به ابراهیم سلطنت و حکومت الهی داد و او را خلیفه خودش در زمین قرار داد. در سوره مبارکه بقره آیه 258، الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. میفرمایین آیا ننگریستی به کسی که چون خدا او را پادشاهی داده بود، کی بوده اینجا؟ نمرود بوده، نمرود پادشاهی داده بود. با ابراهیم درباره پروردگارش به مجادله و سفستیز و گفتگوی بیمنطق به تعبیری پردا. هنگامی که ابراهیم گفت پروردگارم کسی است که زنده می کند و می میرانه، تو میگه انا ربکم الاعلا، ادعای خدایی میکنی، خدای من شخصیتی است که میمیراند، زنده میکند و میمیراند. او گفت من هم زنده میکنم و میمیرانم. علی ابن ابراهیم در تفسیر آورده دو نفر بودن در عصر نمرود، اینها محکوم به اعدام بودن، باید کشته میشدن، محکوم به مرگ بودن. این دوتا رو گفت بیارین، یکیشون رو آورد گفت محکوم به اعدام بوده، اینو چیکارش میکنه؟ آزادش میکنم. پس من چی؟ این باید میمرده، اینو من زنده زندگی بهش دادم. پس من، تو میگه خداوند میمیراند و زنده میکنه، منم به این زندگی دادم. اون نفر این که محکوم به اعدام شد، همون جلوی سرشو زدن، جلو حضرت ابراهیم میکشه شد. دیدی من اینم کشتم. حضرت ابراهیم گفت خیلی خوب، حالا که اینو کشتی اینو دوباره زندهش کن، اینو زنده کن. اینجا نمرود مرد، موندش، دوباره گفت فرش کن اصلا. تعبیر بعدی اینه، ابراهیم گفت مسلمن خدا خورشید را از مشرق بیرون می آورد، تو آن را از مغرب برآورد. اینو که فرش کن، یعنی به جایی نمیرسی، تو خورشید از مشرق طلوع میکنه، تو کاری بکن از مغرب طلوع بکنه، در مغرب غروب میکنه، تو کاری بکن در مشرق غروب بکنه.
پس آن که کافر شده بود متحیر و مبهوت شد و بهت الذی کفر، و خدا گروه ستمگر را هدایت نمی کند.
خب این روایتی که عرض کردم که حضرت ابراهیم فرموده خب اینو که کشتی زنده کن، اینو مرحوم علامه مجلسی در جلد 12 بهار صفحه 36-34 آورده. این عبارت هم از علی ابن ابراهیم که اون دو نفر بودن، یکشو کشت و یکشو آزاد کرد، گفت منم زندگی میدم و یا میکشم، اینم در جلد 12 بهار صفحه 34، هر دوتا در صفحه 34 جلد 12 موجوده. سوم، خداوند نبی الله داوود علیه السلام را به عنوان خلیفه اش در زمین برگزید. در سوره مبارکه صاد آیه 26، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيذلك عن سبيل الله ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ای داوود، اینجا همانا تو را در زمین خلیفه جانشین قرار دادی. پس خدا که انتخاب میکنه، خدا خلیفه انتخاب میکنه. پس میان مردم به حق داوری کن، فحکم بین الناس بالحق. ببین یه نکته اینجا هستش که در ارتباط با حضرت داوود اینجا اشاره میکنه. بعد خلافت حکم و قضاوتی که داوود یا آل داوود به تعبیری داشتن، داوود متفاوت بوده. ببینیم معمولا یه نفری که میخواد قضاوت بکنه، خب میگه آجون یک نفری مرتکب جرم شده، یه شاکی داریم دیگه، شاکی میاد به قضا شکایت میکنه. خب میگه آیا شما که میگی این فرد دزدی کرده، این فرد زنا کرده، این فرد قتل کرده، آیا شاهد داری؟ خب بنای به شواهد میاد حکم میکنه دیگه. مگه خودش اعتراف بکنه؟ اقرار العقلا به ما انفسهم، جای خودش بخواد اعتراف کنه، ولی نه، اعتراف نکنه شاهد لازم داره. میگن در ارتباط با حضرت داوود علی نبینا و علی و علیه السلام اصلا دیگه نیاز به شاهد نبود. اینجا خداوند حقیقت رو به داوود نشون میداد. حتی در روایت فرمودن که ما ائمه معصومین هم حقیقت رو میدانیم، اگر چنانچه موضوعی هم درماندیم روح القدس به ما القا میکند. یعنی این گونه نیستش که با این ضوابط و شرایط بخوام ما به یک حقیقت برسیم. اما برای غیر معصوم نه، نمیتونه تشخیص بده غیر معصوم، و ممکنه اشتباه بکنه، قرض و مرض هم نداشته باشه، حتی گناهی هم به گردنش نباشه. شواهد این گونه حکم کنه، شاهد این گونه حکم کنه. دو نفر اومدن گفتن که آقا ما دیدیم این فرد اینو کشته. خب نگاه میکنید دو تا شاهد و بررسی ها قاضی انجام میده، یک نفر رو چیکار میکنه؟ قصاص میکنه. بعدا میفهمن کسی دیگه ای بوده، این دو تا شاهد دروغ بودن، به دروغ اومدن چنین چیزی رو گفتن. خب ولی در مورد حضرات معصومین، چون معصوم هستن و علم دارن، چنین اشتباهاتی در خصوص اینها صورت نمیگیره. لذا اینجا متناسب انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق، این حکمیت و قضاوتی که بین ناس بالحق میکردش حضرت داوود اینگونه بود که به این مسائل طبیعی نیاز نبودش. لذا ما یه سری روایاتی داریم در همین خصوص که خدمتتون عرض بکنم. مثلا یکی این در مورد حضرت صاحب الزمانه، روایت اینه که مرحوم عاشق مجتبی قزوینی این روایت رو در بیان الفرقان هم آوردن، که حالا این حدیث رو از رو بخونم، که این حدیث رو از غیبت نعمانی صفحه 233 نقل کردن. فيه مسندا عن ابي بصير قال قال ابو جعفر عليه السلام يقوم القائم بامر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد على العرب شديد ليس شأنه الا بالسيف لا يستتيب احدا ولا ياخذه في الله لومه لائم. میگن که حضرت باقر فرمودن قائم عليه السلام به امر و کتاب و حکم و یعنی قضاء تازه قیام می نماید، امرش به جز شمشیر نیست، طلب توبه و بازگشت از کسی نمی نماید. حالا این خودش توضیح داره به خاطر اینکه حضرت اینقدر اتمام حجت میکنن که دیگه نیازی به توبه نداره، که اون مثل دو علاوه دو برابر چهار طرف حقو میفهمه، اگه نخواد قبول بکنه دیگه داره در مقابل یک امر که برایش مسجل شده بخواد بیسته. خب حضرت با اینها مدافعه میکنن و با اینها محاربه میکنن و کارزاری صورت میگیره، اینها بین میبرن. اما نکته اینجا که قضا این جدید یعنی چی؟ میگن در زمانی که آقا امام زمانم تشریف میارن، مرحوم عاشق مشتبه قزوینی اینو توضیح میدن در صفحه 938، میگن روایات زیادی دال است که احکام آن حضرت احکام داوودی است. اینجا در مورد حضرت داوود دیگه، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. احکام داوودی مطالبه شاهد نخواهد کرد و قبول توبه نمی کند. قضای معنای دوم از قضای جدید اینه. یعنی قضای جدید چی؟ یعنی به طور متداول این چیزی که الان در دادگاه به صورت این شواهد و اینها عمل میکنه، اما حضرت حق و خداوند در وجودش قرار داده، بر اساس اون حقیقت میاد حکم میکنه. بعد فرمودن ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله. فرمودن پس میان مردم و از خواسته های خود پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف میکنه. هواپرستی، دنبال هوای نفس ترکت نکن. یه نکته ای رو فقط من اینجا محل بحثم نیست اشاره بخوام بکنم. گاهی اوقات ما میبینیم که یک دشمنی، دشمنیش با ما مسجل، دشمنی حاذق، دشمنی قوی، میدونیم که آقا یک قسمت از شهر هست، ما ترس داریم. یه وقت میبینیم که این دشمن تو محله ما هست، بازم ترس داریم، دنبالی که یک کم غافل بشیم ضربه خودشو بزنه. یه وقت این دشمن همسایه بغلی ماست که دیوار به پروایی ترس داریم. یه وقت نه، این دشمن رفتیم یک جایی رو ما مجبوریم واستیم، تو یک سلول قرار گرفتیم، دشمن ما هم سلولی ماست، یعنی آماده ما چورتی بزنیم گردن ما رو بزنه. این طوریه. حالا ببینین این دشمن حاذق آماده با دقت. حالا شما اگه مثلا توی یک اتاق با یه نفر باشی همیشه آسوده میگیری میخوابی، گردن تو میزنه. خب از این دشمن هیچ واضحه، مشخصه. حالا این دشمن خودت، در وجود خودت، یعنی دشمن از این حاذق‌تر تمام رمز و رموز و نقاط ضعف تو رو میدونه، این در درون تو میخواد تو زمین بزنه. بعد آیا یک نفر میتونه بی توجه نسبت به این دشمن درونی خودش باشه؟ نمیتونه باشه. هوای نفس چنینه، نفس اماره انسان چنینه. پس این گونه شد که بله، ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله، این از راه خدا تو رو گمراه میکنه. ان الذین یذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. یوم الحساب میگه به تردید کسانی که از راه خدا منحرف شدن، کسی که دنبال نفس میفته از راه خدا منحرف میشه. حالا اونایی که از راه خدا منحرف بشن چون روز حساب را فراموش کردن، عذابی سخت در انتظارشون، عذابی سخت دارن. این آیه اینو میگه. همچنین در آیه دیگری فرمود در صفحه 54، فهزموهم به اذن الله و قتل داوود جالوت و اتاه الله الملکه و الحکمه و علمه مما یشا ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. میگه پس آنان را به توفیق خدا شکست دادن و داوود جالوت و کش، این داوود که پیامبر بود، جالوت و کش، و خدا او را فرمان روایی و حکمت داد و از آنچه میخواست به او آموخ، و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمیکرد،
قطعا زمین را فساد فرا میگیره، ولی خدا نسبت به جهانیان دارای فضل و احسانه. پس اینم در ارتباط بود، در ادامه همون آیه میتونیم از این آیه استفاده بکنیم، آیه قبلی که خداوند خلیفه رو انتخاب کرده، حالا چی؟ و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشاء. آیه چهارم در سوره مبارکی رعد آیه هفتمه، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد. میگو و کافران میگوین که چرا از سوی پروردگارش معجزه‌ای بر او نازل نشده، تو فقط بیم دهنده‌ای و برای هر قومی هدایت کننده‌ای هست. خب چه استفاده ای کردن؟ می نویسن این آیه کریمه به وضوح بیان میکنه که هر قومی چه در گذشته، یعنی قبل از رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و چه در آینده پس از او هدایتگری دارند. از آیاتی که استفاده میشه که در هر دوره حجت اللهی هستش اینه، انت منذر و لکل قومن، قوم الان هست یا نیست؟ هات، برای هر قومی هادی باید باشه. الان این قوم، این جمعیتی که هستن، پس هادی و لکل قومن، برای هر قومی استثنا نداره، هات. پس الان از آیه میشه که باید در این زمان حجت الهی باشه. حالا الان مصلحت قائمه، ولی و لکل قومن هات. خب اینجا رسول خدا در احادیثی که اهل سنت در کتابشان نقل کردن، این هدایتگر را به شخص معینی از بنی هاشم تفسیر کرده، و در روایت نیز یکی از مصادیق آن را امام علی علیه السلام ذکر کرده. یعنی میخوام بگم در فرمایشات آقایون اهل تسنن و لکل قوم هاد، میگه هادی کیه؟ آوردن که این آقا علی ابن ابی طالبه. تعبیره انت منذر، انت نسبت پیامبر داره، میگه تو منذری، تو بیمدهندهی، ولی کل قوم هاد، هاد یعنی چه؟ علیست. اینو در فرمایشات عامه آوردن. حالا ایشون سندهایی هم ارائه میده. ابن جریر طبری در کتاب جامع البیان جلد 13 صفحه 142 به سند خود از ابن عباس روایت کرده که هنگامی که این آیه نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستش را بر سینه خود قرار داد و فرمود من انت منذر، من بیم دهنده‌ام، و هر قومی هدایتگری دارد، و با دستش اشاره به علی کرد و فرمود ای علی، هدایت یافتگان پس از من به وسیله تو هدایت می شوند. اینو ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری، اصلا این کتابی فتح الباری به شرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقلانی یک رجالی قدری بوده، بعد این چیکار کرده؟ در شرح صحیح بخاری نوشته. این کتاب چند جلدیه، جلد 8 صفحه 285 میگوید این حدیث به سند نیکو روایت شده. یعنی چی؟ این رجالی میاد مهر تایید ذیل این حدیث میزنه. خب این یک حدیث. حدیث دیگه با در صفحه 55 میارن که ابن ابی حاتم در تفسیرش جلد 7 صفحه 2225 شماره روایت 12152 از امام علی علیه السلام نقل میکند که فرمود هر قومی یک هدایتگر دارند، یعنی هدایتگرشان مردی از بنی هاشمه. ابن ابی حاتم میگوید که ابن الجنید گفت آن شخص بنی هاشم همان علی ابن ابی طالب است. اینو جناب ابن ابی حاتم در تفسیرش آورده. حالا جناب احمد الحسن یه نکات جالبی رو میارن در ارتباط با تفسیر ابن ابی حاتم، که اینو خب من پاورقیار اونایی که لازم باشه میخونم، اما این نکته جالبیه که نسبت به این کتاب بتونیم فهم داشته باشیم. البته علارغم ادعایی که ایشان داره، در خیلی موارد نه اونگونه ای که ادعا کرده نیست. حالا ایشان آورده ابن ابی حاتم در مقدمه تفسیرش جلد اول صفحه 14 تصریح کرده که این کتاب صحیح ترین روایات را جمع آوری کرده. گروهی از برادران میگه از من خواستن، حالا این در همین کتابه، گفته علی ابن ابی طالب،
ولی کل قوم ها دی مرکی مردی که ازش حادیگر علی بن ابی طالب در چنین کتابی آورده. میگه گروهی از برادران از من خواستن تا تفسیری برای قرآن بنویسم که مختصر بوده و حاوی صحیح ترین سندها باشد. پس من درخواست آنها را اجابت کرده و توفیق از خداست و از او یاری میخواهیم و حول و قوتی نیست مگر از خدا. پس شایسته دانستم که چنین تفسیری را با صحیح ترین اخبار از حیث سند و شبیه ترین آنها به حق از حیث متن تدوین کنم. پس هنگامی که تفسیری از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یافتم، دیگر همراه هود او هیچ یک از صحابه که چنین خبری را نقل کردن روایت نکردن. دیدم این روایت پیامبر بودن، صحابه رو بذارم که از خود پیامبر بیارم. مهمیه که خود پیامبر بیاری، صحابه مجرا و مجلای کلام پیامبر، من خود حدیث پیامبر آوردم. و هنگامی حدیث از صحابه یافتم، اگر همگی در نقل آن متفق بودن، من آن حدیث را از بلند مرتبه ترین آنها با صحیح ترین سندها نقل کردم و موافق و موافقان و دیگر راویان و صحابه را صرفا نام بردم، و اگر اختلاف داشتند من اختلافشان را ذکر کردم و برای هر یک از آنها سند جداگانی بیان نمودم و موافقانش را با حذف و اسناد نام بردم. پس اگر حدیثی از صحابه نیافتم بلکه از تابعین به دستم رسیده بود، تابعین چیه که پیامبر نیده، صحابه رو دیده، از صحابه این مطلب رو میشنوه، در آن حدیث نیز همان روشی که با صحابه عمل کردم را پیدا نموده و به همین شکل با اتباع تابعین تا اتباع آنها. این عبارت شهادتی از سوی اوست نسبت به صحت همه روایات و اخباری که در تفسیرش جمع نموده، و این شهادت در توثیق روایت یاد شده کافی است. اینو جناب احمد میاره، میگه همین که چنین ادعایی رو داشته نسبت به این، اینجوری میگه خب اینو که آورده ثقه دونسته دیگه، در این روایت رو توثیق کرده، این روایت رو درست دونسته، راویاش هم ثقه دونسته. به علاوه دیگر محدثان و علمای اهل سنت نیز حدیث مزبور را در کتاب خود ذکر کردند، مثلا طبرانی در المعجم الاوسط جلد دوم صفحه 96، جلد پنجم از همین مجموعه صفحه 153 و 154، مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 126، احمد محمد شاکر در تعلیقه و حاشیه خود بر کتاب مسند احمد جلد دوم صفحه 48 و 49 این روایت را تصحیح کرده و میگوید سندش صحیح است. بلخص همین روایت. مطلب ابن زیاد ابن ابی زهیر ثقفی کوفه ثقه است، چون احمد و ابن معین و دیگران او را توثیق کردند و بخاری در کتاب الکبیر جلد 8 صفحه 2 حدیث 4 احوال او را ذکر کرده و هیچ مذمت و عیبی درباره او نگفته است، و این حدیث از اضافات عبدالله ابن احمد. هیثمی در مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 41 سپس درباره این روایت گفته، عبدالله ابن احمد و طبرانی در معجم الصغیر و المعجم الاوسط آن را نقل کرده و رجال و راویان مسند احمد همگی ثقه معتبر و مورد اعتماد هستند. که چی؟ آن شخص بنی هاشم که به عنوان هادی در نظر گرفته شده، آقا و مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، این در فرمایشات خود آقایون محدثین عامه هم گزارش شد. بعد باز در ادامه میمیسن حاکم نیشابوری در مستدرک صحیحین جلد سوم صفحه 130 به سند خود از علی ابن ابی طالب روایت میکنند که درباره آیه محل بحث انت منذر و لکل قوم هاد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منذر هشدار دهنده بود و من هدایتگرم. حاکم نیشابوری در ذیل این روایت مینویسد این حدیث صحیح و سند است، اما آن دو نفر بخاری و مسلم نقل نکردن، با اینکه صحیح و سنده این دو بزرگوار اینها رو نقل نکردن. خب اینم پس آیه بعدی و روایاتی که در ذیل این آیه تا صفحه 56 آیه 5 در سوره مبارکه انعام آیه 12 قل لمن ما فی السماوات والارض
قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله کتب علی نفسه الرحمته لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. بگو مالکیت و فرمان روایی آنچه در آسمان ها و زمین در سیطره کیست؟ چه کسی مالک آسمان ها و زمین؟ بگو در سیطره خداست که رحمت را بر خود لازم و مقرر کرده. کتب علی نفسه رحمت، بر خود رحمت و واجب کرده، مقرر کرده. یقینا همه شما را در روز قیامت که تردیدی در آن نیست جمع خواهد کرد. فقط کسانی که سرمایه وجودشان را تباه کردن ایمان نمی آورن. خب این چه استفاده از این کرده که میگه که جعل خلیفه میخواد استفاده میکنه؟ میگه آقا خلیفه بیاد رحمت شامل میشه یا نیاد؟ هادی رو بفرسته این رحمت پررنگ تره یا نفرسته؟ هادی رو بفرسته هدایت بکنه دیگه. و اینو خداوند بر خودش رحمت و واجب کرده. و از مصادیق رحمت چیه؟ جعل خلیفه. کتب علی نفسه الرحمه من الرحمه جعل چی؟ خلیفه. خداوند رحمت را بر خودش واجب کرده و میدانیم که قرار دادن خلیفه و جانشینی که حدود خدا را در زمین اجرا کند از رحمت الهی است. پس خداوند استخلاف خلیفه را بر خودش فرض کرده. این استدلال قرآنی را در گذشته به صورت دلیل عقلی نیز بیان کردیم. بله این تکرار شده. خب یه مقدار دیگه وقت داریم، این مقدار این صفحه هم بخونیم. دوم روایات در مورد خلیفت الله المهدی اونجا بحث میکنیم. آیاتو که بررسی کردیم، شش پنج تا آیه ایشون آوردن، پنج قسمت که هر قسمتش شاید چند تا آیه بود. رسول خدا خبر داده که مهدی خلیفه خداست و این امری است که نزد شیعیان هیچ اختلافی در آن نیست و روایات آن بسیار است. اصل مذهب تشیع این است که زمین هیچگاه خالی از حجت خلیفت الله نمی شود. اما در کتب اهل سنت نیز این امر به روشنی روایت شده و در نتیجه آنها نیز ملزم به قبول آن هستند. حالا ایشون ارائه میده. در سنن ابن ماجه محمد ابن یحیی و احمد ابن یوسف میگویند که عبدالرزاق از سفیان سوری از خالد الحزا از ابی قلابه از ابن اسماء رهبی از صوبان نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یقتل عند کنزکم ثلاثه كلهم ابن خلیفه ثم لا يسير الى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا احفظه فقال اذا رايتموه فبایعوه ولو حبو علی السلج فانه خلیفت الله المهدی. میگه نزد گنج شما سه نفر کشته میشن. گنج شما، حالا شاید نزد گنج شما مراد حضرت مهدی، نزد گنج شما سه نفر کشته میشن که همگی فرزند خلیفه هستن. سپس خلافت به هیچ یک از آن سه نمیرسد. سپس پرچمهای سیاه از مشرق خارج میشوند و به طرزی شما را میکشند که هیچ گروهی تا کنون اینگونه نکشته است. سپس رسول خدا چیزی فرمود که یادم نیست. سپس فرمود پس هنگامی که او را دیدید با او بیعت کنید حتی سینخیز بر روی برف، زیرا او خلیفه خدا مهدی است. خب پس این جناب صوبان از پیامبر نقل میکنه که نزد گنج شما 3 نفر کشته میشوند، همگی فرزند خلیفه. حالا این حدیثی که ابهام داره با روایت‌های دیگه باید بررسی بکنیم، فعلا ما در ارتباط با ظاهر این حدیث رو بررسی بکنیم. سپس خلافت به هیچ یک از اون 3 نفر هم نمیرسه، چون 3 نفر هم کشته میشن. سپس یه پرچم‌های از سیاه از مشرق خارج میشوند، رایات و سود. مثلا یک جمعی هستن که گاهی اوقات در جریان جناب احمد الحسن که خب ایشان رو به عنوان مهدی اول در نظر میگیرن، اینا یه دست نیستن، جمعشون هستن، گروهی هستن به اسم رایات و سود، به تعبیری پرچم های سیاه. در اون روایاتی که بیان شده خب علاقه من بودن که اسم این گروه هم رایات و سود بذارن، که اینا خب یک اختلافاتی با مکتب نجف دارن. بیادم در گروه من 2 تا از اساتید اینها با هم بحث‌های جدی داشتن، خیلی اختلاف بود بین اینها در ارتباط با جریان مکتب نجف و رایات و سود. هر جمعی هم جمع دیگه رو منحرف و اینکه میگن ادعای دروغ میکنن که ما از طرف خود احمد الحسن هست، اینا خودشون نسبت دادن به احمد الحسن هست، دیگه چنین چیزی نیستن. این رایات و سود، این عکسی که در فضای مجازی نسبت به جناب احمد الحسن رایات و سود، یعنی عکس ما تأیید میکنیم، اما مکتب نجف میگن هیچ عکسی ازشون رویت نشده، هیچ عکسی ما نداریم. در حال پس این روایت اینه که این نکته، هنگامی که او را دیدید، یعنی اون خلیفت الله رو دیدید، اون مهدی رو دیدید، با او بیعت کنید، حتی اینکه سینه خیز بر روی برف برید، یعنی بر شما لازم و واجبه. پیامبر اکرم این گونه فرمودن. خب اینجا این روایت از منابع عامه و ایشان تقریبا میشه گفت 2 صفحه سند ارائه میدن، بله 2.5 صفحه بعد که سند ارائه میدن از مدارک عامه. در صفحه 58 حتی میگن برخی از علمای اهل سنت این حدیث رو تصحیح کردن، مثلا گفتن که جناب بذاف میگه که گفته ما این حدیث رو انتخاب کردیم زیرا صحیحه و صوبان جلیل القدره و اسناد او صحیحه. یا حاکم نیشابوری در المستدرک جلد 4 صفحه 463 و 464 این حدیث رو به سند دیگری به سفیان سوری نسبت داده و میگوید این حدیث طبق میزان شیخین یعنی بخاری و مسلم صحیحه. یا قرطبی فتذکره این کتاب رو میاره اونجا، ایشان اینطوری فهموده که حدیث رو نقل میکنه، آخرش هم میگه اسنادش صحیحه. چنین چیزی رو میفهمید. پس صفحه 57 سند همین روایت، صفحه 58 هم همینطور، صفحه 59 هم مثلا از جناب ابن کثیر میاره که میگه ابن ماجه تنها کسی است که این طرق حدیث را نقل کرده و این اسناد قوی و صحیحه. این مسائل رو میاره. یا از سیوتی میاره که میگه این حدیث رو تصحیحش کرده. از ذهبی میاره که فرمودن که موافقت کرده و این حدیث طبق میزان شیخین صحیحه. در حال چنین چیزی رو مطرح کرد. خب پس تا اینجا بحث حجت الله و اللحاظ عقلی بررسی کردیم در کتاب عقاید الاسلام، اللحاظ آیات قرآن، اون مقدار آیاتی که آوردن که فوق این آیات در مورد خلیفه خداوند من در قرآن پیدا کردم. دیگه حالا به همین اندازه کفایت میکنیم، ما چون بنای تدریس اینه نمیخوام به صورت خارج صحبت بکنیم. اما روایاتم که بله این حدیث رو که خوندیم، یک حدیث رو خوندیم که از مدارک عامهشان سند داده و انشالله ادامه احادیث، یعنی تا اول صفحه 59 ما اینو تدریس کردیم، انشالله ادامه شد در جلسه قبل، جلسه بعد خدمت بزرگواران خواهیم بود. انشالله که هرچه زودتر خداوند متعال لباس ظهور رو بر تن حضرت حجت ابن الحسن المهدی قرار بده، این باعث بشه که عدالت و تحقق هدایت و تحقق پرستش و بندگی و در زمین حاکم بشه. به تعبیری حاکم شدن عدالت، حاکم شدن خوبان، حاکم شدن حجت خداوند به صورت ظاهری در ارتباط با
زمین و از بین رفتن باطن شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.